Allora, onorevoli, già noi volevamo anche da ci vuole di vedere la news. حتی اطلاع دارید که اسرائیل در بخش فارسی خودش پیامی رو تصویری از نتانیاهو پخش کرده و نتانیاهو در این پیامش گفته که پیشنهاد بیسابقه رو به مردم ایران میخوام ارائه بدم و دانش خود در زمینه آب رو میخواهیم با شما به اشتراک بگذاریم. رژیم جمهوری اسلامی فریاد مرگ بر اسرائیل میگوید، ما در پاسخ میگوییم زنده باد مردم ایران. شما نباید در برابر این رژیم بی‌رحم تنها باشید، ما با شما هستیم. نوعی تفاوت برخورد رو در قضیه روابط با مردم ایران از توی مقامات اسرائیل شاهدیم در این ماجرا. شما عنوان یک رسانه ای که دستی در سیاست هم دارید و فضای منطقی و بین‌المللی رو میشناسید، بفهمید چه اتفاقی داره در این موضوع میفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از شما تشکر میکنم به خاطر این فرصتی که ایجاد شده. من یه مقدمه رو عرض بکنم در مورد رفتار نتانیاهو و فضای جدیدی که ایجاد شده و به نظر با قبل یه تفاوت‌هایی داره. این روند رو که نتانیاهو تلاش می‌کرد بین حکومت ایران و مردمش یه تفاوتی ایجاد بکنه، قبلا هم ما داشتیم، ولی کیفیت این اتفاقی که افتاده با قبلی‌ها تفاوت داره. مثلا قبلا ایشون صحبت از این کرد که جوانان ایرانی نمیتونن شلوار جین بپوشن، که یک کمپینی را انداختن جوانان ایرانی در تمسخر حرف ایشون و جوابی نگرفت. ولی کیفیت این بحثی که اتفاق افتاده با قبلی ها تفاوت داره. منتها من یه نکته رو عرض بکنم فراتر از بحث این ویدیو و پیامی که ایشون برای موضوع فرستاده، در بحثی کلانتر ببینیم که دشمنان ما دارن چه کار میکنن و ما چه کار داریم میکنیم. شما توجه بکنید از بعد صحبت آقای ترامپ در مورد برجام، 22 اردیبهشت بود دیگه، ایشون اومد گفت که من از برجام خارج میشم، هم قبلش و هم بعدش ما یه رصدی داشته باشیم تحرکات و عملکرد آقای نتانیاهو رو در حوزه ارتباطات خارجیش با سایر کشورها، ببینیم با چند تا کشور سفر کرده، با چند تا رئیس جمهور یا رهبر کشورهای مختلف دیدار داشته و در مقابل مسئولین ما چه کار کردن. یه اتفاق جدیدی افتاده در عرصه بین المللی و آقای نتانیاهو بالاخره تو این قضیه زینف بحث برجام خیلی تلاش کرده که ترامپ رو و سیاست آمریکا رو سوق بده به اینکه از برجام خارج بشه. بعد اون با تقریبا با همه رهبران کشورهای مهم اروپایی دیدار داشته، فرانسه، آلمان، اتریش، ایتالیا، روسیه. من رصدی میکردم حدود 3 بار با آقای پوتین دیدار داشته در مسکو یا در تل‌آویو یا جاهای دیگه، با اینکه میدونه که اختلاف نظر داره با پوتین در موضوع سوریه، اختلاف نظر داره در موضوع ایران، برجام اختلاف نظر داره، ولی این دیدارها انجام میشه و با توجه به جایگاهی که اسرائیل در عرصه بین‌المللی داره و بحث یهود در سیاست همه کشورهای مهم دنیا و اروپا و آمریکا داره، معلومه که این دیدارها به نفع اسرائیل بالاخره تاثیرگذار خواهد بود. امکان داره به هدف خودش در اینکه مثلا اروپا رو یا روسیه رو از برجام خارج بکنه نرسه، ولی معلومه که در سایر اهداف خودش موفق خواهد بود، تاثیرگذار خواهد بود. از این بر تحرکات کشور، مسئولین کشور ما رو ببینید. بالاخره یه اتفاقی برای کشور ما افتاده، ببینیم رئیس جمهور ما با چه کسایی دیدار کرده، چه تحرکاتی داشته، چه برنامه‌ای داشته، وزیر امور خارجه‌مون و کسانی که در این موضوع چیز هستن، مسئول هستن و باید اقداماتی انجام بدن. این رو مقایسه بکنیم. همین اتفاق در موضوع ویدیو هم داره اتفاق میفته. من یه نکته‌ای رو داخل پرانتز بگم، به بحثمون مربوط نیست. برای مثال ما میگیم که روسیه امکان داره که با ایران به ایران پشت بکنه، از پشت به ایران خنجر بزنه و در واقع پشت ایران رو خالی بکنه، که من میخوام بگم با توجه به اتفاقاتی که میفته این اصلا بحث بلاوجهیه، به دلیل اینکه روسیه هیچ وقت با ما اتحاد استراتژیک که نداشته، هیچ وقت بیان نکرده که من با شما هستم، و تو این موضوعات هم احساس میکنه که اصلا ایران تکلیف خودش با خودش مشخص نیست، معلوم نیست پیگیر چه موضوعیه در حوزه اقتصاد بین الملل، سیاست خارجی، معلوم نیست رویکردش به روسیه چیه، به اروپا چیه و سایر موضوعات. و این کم تحرکی یا بی تحرکی در از طرف مسئولین ما و از اون طرف تلاش زاید الوصفی که دشمنان ما دارن انجام میدن خیلی مایه تعجبه، یه پدیده جدیدیه که به نظر من باید تحلیل کنیم که چه اتفاقی افتاده. توی موضوع ویدیو و بحث آب و کلیپی که منتشر شده هم من میخوام همین بحث رو بگم، مقدمه رو عرض کردم که به اینجا برسم که تو این موضوع هم یه کسی که دشمن ما هست اومده فضای کشور ما رو، افکار عمومی کشور ما رو، من میخوام بگم متاسفانه در بعضی حوزه ها بهتر از مسئولین خود ما میشناسه، زحمت میکشه، تلاش میکنه، و در یک کلام اگه بخوام بگم کلیپ خیلی هوشمندانه ای بود و کاری که دارن انجام میدن. من به اون سایت و کانال تلگرامی که این بحثم دارم انجام میدم یه رجوعی کردم، مشخصه که نهایتاً اسرائیل هیچ تکنولوژی خاصی رو در اختیار ایران قرار نخواهد داد، هیچ بحث مهم رو به درد بخوری ارائه نخواهد کرد، صرفاً داره فضاسازی رسانه‌ای میکنه. و بحثایی هم که داره ایشون مطرح میکنه، نکته اینجاست، بحثایی که ایشون داره مطرح میکنه کارشناسان و دانشمندان ما از به فراتر از اون هم دسترسی دارن، یعنی این توان تکنولوژیکی در کشور ما هست و اگر اجرا نمیشه، اگر ما تو این حوزه ضعف داریم، ضعف مدیریتیه و ضعف اینه که این دانش به عمل بر نمیاد، وگرنه ما نیازی به دانش اسرائیل هم تو این زمینه نداریم و با توجه به ویژگی هایی که این کشور داره و نتانیاهو داره چیزی خاصی هم در اختیار ما قرار نخواهد داد. ولی مهم اینه که یک گپی رو، یک شکافی رو شناسایی کرده در فضای افکار عمومی ما و میخواد که از این حوزه تاثیرگذار باشه. اولین نکته اینه که به ظرفیت شبکه‌های اجتماعی و فضای جدید رسانه‌ای که بالاخره یک فضای متفاوتی رو، یک رسانه‌های فراگیری رو در اختیار مردم کشورها و کشور ما قرار داده تفتون پیدا کرده، یعنی متوجه شده که میتونه مستقیم با مردم ایران صحبت بکنه، با یه کلیپ ویدئویی 2 دقیقه‌ای پیام خودش رو برسونه، بعد سایتی ایجاد بکنه، توی شبکه های اجتماعی حضور داشته باشه و اون دیپلماسی عمومی رو که در الان یکی از حوزه های اصلی دیپلماسی در دنیا هست رو پیگیری بکنه. شما به این نکته توجه بکنید که روی کردی که مردم کشور ما از زمان انقلاب و حتی قبل از اون نسبت به اسرائیل داشتن در جهتگیری های کلان سیاست ما چقدر تاثیرگذار بوده، و اگر خدایی نکرده این خللی درش ایجاد بشه، یعنی مردم ما اون نگاهی که به نسبت به اسرائیل داشتن یک کمی دوچار تزلزل بشه، اخلالی درش ایجاد بشه که امکان داره این تحرکات اسرائیل درش ایجاد بکنه، در جهتگیری های کلان سیاسی ما چه تأثیری ایجاد خواهد کرد؟ این گونه نیست که ما بگیم که هیچ تأثیری وجود نداره، مردم ما خوی ددمنشانه اسرائیل رو میشناسن، هیچ ارتباطی برقرار نمیشه، که بحث اصلیش درسته، ولی شما فضای جدیدی هم که ایجاد شده هم در نظر باید بگیرید. پس اول شبکه‌های اجتماعی رو شناخته، فرصتی که ایجاد شده رو شناخته و داره ازش استفاده میکنه، همون فرصتی که ما در حوزه‌های تبدیل کردیم برای خودمون به عنوان تهدید، شبکه‌های اجتماعی رو تهدید برای ما، فرصت برای دشمن، دشمنی که به روایتی ما داریم از امام علی علیه السلام، دقیقش من با عباراتی که ایشون به کار برده نمیدونم، ولی بحثش اینه که دشمن از دست شما خواب نداره ولی شما خوابید، دشمن بیداره، داره از ترس ما، از رو در روی ما خواب نداره، بیداره ولی ما خوابیم، و این خواب رو تو این موضوع و موضوع قبلی که من اشاره کردم میشه دید. یعنی نتانیاهو زحمت میکشه، وقت میذاره، معلومه که پشت این کلیپ دو دقیقه‌ای یک تیم خیلی متبحر رسانه‌ای کار کرده، تحلیل‌های عمیقی دارن که حالا من به تحلیل‌هاشون اشاره خواهم کرد. این ارائه شده. اون مسئولی که توی این ویدیو ازش اسم برده میشه آقای عیسی کلانتری، چون نتانیاهو در صحبتش استناد میکنه به صحبت آقای عیسی کلانتری. فردا ساعت 10 صبح از خواب بیدار میشه، میاد رسانه‌ای ها ازش میپرسن که نظرت در مورد این کلیپ حرفی که نتانیاهو زده چیه؟ معلومه که 2 دقیقه هم در مورد این فکر نکرده، معلومه که هیچ مشاوره‌ای نگرفته، صرفا میگه که غلط کرده، همچین حرفی زده، بره کسافتکاری‌های خودش رو جمع کنه. ببینید اون همه زحمتی که دشمن میکشه و این هم واکنشی که مسئول کشور ما داره نسبت به این موضوع. خب بالاخره یه جنگ رسانه‌ای، تقابل رسانه‌ای اون کار کرده، شما صرفا در حد این که بره گم شه، حرف نزنه، به اون چه ربطی داره؟ بعد این تاثیرگذاریش چجوری خواهد بود؟ این ادامه پیدا بکنه چه فضایی رو بر ما ایجاد خواهد کرد؟ نتانیاهو به نظر من به یه تحلیلی رسیده، یعنی تحلیلی که هم نتانیاهو داره هم به نظرم نظام سیاسی آمریکا داره و بر اساس اون سیاست‌های خودشون رو می‌چینن. تصورشون اینه که یک شکافی بین حاکمیت و حکومت و مردم اتفاق افتاده که این فضا رو نسبت فضای سیاست در ایران رو، افکار عمومی در ایران رو به نسبت به قبل خیلی تغییر داده. ما با فضای جدیدی رو در رو هستیم. این فضا شکاف‌ها و گپ‌های وجود داره که میشه روش راه رفت، میشه روش کار کرد. و این ویدیو حاصل این تحلیله. شاید اون دوره زمان برجسته این اتفاق هم دیماه سال گذشته باشه. بالاخره ما یه ناآرامی‌های تو این زمینه داشتیم. ما شما ببینید بعد این اتفاقات دیماه مسئولین ما چیکار کردن؟ یه مقدار حرف شعاری زدن، یک مقدار به همدیگه پریدن، همدیگه رو مسئول کردن، خواستن که تقصیر رو از گردن خودشون بردارن و در حوزه‌های تلاش کردن که از این فرصت، از این اتفاق پیش آمده به نفع خودشون، جناح خودشون یه بهره‌برداری‌هایی هم بکنن. اگه تونستن مثلا رقیب رو هم یک بالاخره به عقب برونن. یه اتفاق بزرگی توی کشور ما افتاده، یه بالاخره ناآرامی‌ها و اختشاشاتی که دامنش واقعاً تعجب برانگیز بود، این اتفاق افتاده. واقعاً عملکرد مسئولین رو بعد اون حوزه تا الان ببینیم دیگه چه تغییری صورت گرفته. اون ناآرامی‌ها که حل نشده، سرپوش گذاشته شده بهش، جمع شده ولی رفت که نشده، حل نشده که. این رو من می‌خوام بگم که نتانیاهو بهش واقفه، احساس می‌کنه که شاید یه فضای جدیدیه و این فضای جدید میتونه برای ایشون فرصت‌هایی فراهم بکنه. من فکر میکنم که ما اگر همچین نگاهی به کار نتانیاهو داشته باشیم، این یه تلنگری باید باشه برای مسئولین ما که از این حالا خوابی که هستن، از این کم تحرکی، از این لختی و از این تنبلی یه کمی تکون بخورن. ما با پدیده جدیدی رو در رو هستیم، ما با گونه جدیدی از مسئولین رو در رو هستیم. ما یه زمانی میگفتن مسئولین ما برنامه ندارن یا استراتژیشون ضعیفه، نمیدونم برنامهشون ضعیفه، برنامهشون منسجم نیست. ما الان با مسئولینی رو در رو هستیم که تنبلن، یعنی دیگه اصلا شما صحبت از برنامه نمیرسه که برنامه دارن یا نه، اصلا تنبلن، بی‌حالن برای کار. اینم در همه واقعا به صورت آشکار دیده میشه. من یک نمونهش همین بحث نتانیاهو رو گفتم دیگه. آقای عیسی کلانتری، من رفتم یه مصاحبه‌ای کرده اخیرا بعد از بحث نتانیاهو در مورد مشکل آب. واقعا آدم انگوش به دهن میمونه که چی بگه در برابر مسئولی که در قبال مشکل اینجوری صحبت میکنه، کاملا از موضع منتقد، از موضع کسی که گویا هیچ، نه الان هیچ قدرتی داره و نه قبلا داشته و هیچ نقشی هم در این زمینه نداشته، به عنوان یک کسی که داره وضعیت آب ایران رو تحلیل میکنه، ناله میکنه، بعد انتقاد میکنه، بعد حس حس تأسف و تأثر داره از این وضعیت، راهکاری هم ارائه نمیکنه. در حالی که من نسبت به این موضوع و مسئله آبی که ما هست وقوف ندارم، ولی تو تحلیل‌ها خیلی دیدم که نقش آقای کلانتری به عنوان وزیر کشاورزی دولت‌های قبلی در به وجود اومدن این بحران کم نبوده. یعنی ایشون یکی از حوزه‌های اصلی که ما برامون بحران آب ایجاد شده کشاورزی و نحوه استفاده از آب دیگه، ایشون هم تو این زمینه نقش داشته، ولی الان به گونه‌ای صحبت می‌کنه کاملا از موضع مطالبه‌گر. من نمی‌دونم که چه کسی باید اون حرفایی که ایشون میگه رو بیاد باید اجرایی بکنه، عملیاتی بکنه. حالا شما ببینید، مردم ما یه مسئله آبی هست که مسئله عینیه. توجه هم داشته باشید، نتانیاهو وقتی میخواد با مردم ایران صحبت بکنه به این آگاهی رسیده که نه بحث سیاسی میکنه، نه بحث اقتصادی میکنه، نه در حوزه حتی مباحث اجتماعی مثل نمیدونم بحثایی که اخیراً هست مثل مسئله حجاب یا بحث حضور خانم ها در ورزشگاه ها که اونم تبدیل شده به مسئله، اصلا وارد این حوزه ها نمیشه. یه مسئله اجتماعی رو، یه مسئله زیست محیطی رو مبنا قرار میده و ادعا میکنه که ما تو این زمینه تبحر داریم، سابقه داریم، دانش داریم و این رو با موفقیت انجام دادیم، حاضر هم هستیم که این رو در اختیار ایران قرار بدیم و حکومت ایران این اجازه رو به ما نمیده. ما میخوایم خلاقیت به خرج بدیم، یه راهی برای کمک به مردم ایران پیدا بکنیم. نتانیاهو اینجوری صحبت میکنه. شما در مورد مسئله آب رئیس جمهور ما تا الان چند بار صحبت کرده؟ صرفا در دوران انتخابات یه وعده هایی میده که من همونطور که همه مشکلات شما رو اگر رأی بیارم حل میکنم، بحران آبتون هم حل میکنم. بعد انتخابات شما اگر یک بار نشون دادید که رئیس جمهور ما در مورد بحران آب صحبت کرده، نکرده. بعد میبینه که خب این مسئول ما، اونم آقای نتانیاهو دشمن ما. خب این چه فضایی رو برای افکار عمومی ما ایجاد میکنه؟ من میخوام بگم که مسئله کاری که آقای نتانیاهو انجام داده رو اصلا کوچیک نگیریم. اصلا به تصور این که اینها هیچ تأثیری در افکار عمومی ما نداره اینجوری تصور نکنیم. موضوعات یکم پیچیده تر از قبل شده و باید توجه بیشتری به مسئله خواهد داشته باشیم.
آقای بابا، یک تعدادی واکنش رو من دیدم توی رسانه‌های مختلف در مورد صحبت‌های آقای نتانیاهو بوده. اولین نکته این بوده که اسرائیلی‌ها در قضیه آب با اون تعبیری که رهبری به کار بردن شمنن و آب رو به فلسطینی‌ها و بسیاری از دیگران می‌بندن و اونها اگر قرار باشه مثال براشون بیاریم شمر زمانه. نوعی ریاکاری نتانیاهو رو تو این موضوع بررسی کردن. بعضی گفتن یک بحران زیست محیطی رو به ابزار جنگ روانی تبدیل کرده، بعضی گفتن با طرح مشکل آب که واقعیت داره میخواد بر شکاف دولت ملت در ایران اضافه بکنه. از طرفی تو این جنگ روانی خودشون رو با عنوان دوست مردم ایران معرفی بکنن و از طرفی اشاره بکنن که ما برای بحران آب ایران راه حل داریم که این دشمنی که حکومت با اسرائیل داره مانع از ورود ما به سینه عرصه است. من قبول دارم که بسیاری از اقداماتی که یا اهدافی که نتانیاهو تو این ماجرا در نظر گرفته به راحتی ممکنه محقق نشه و به اون آمالشون نرسن تو حتی همین جنگ روانی. اما یه نکته که به نظر من مهمه و فکر میکنم بد سرمایه گذاری کردن یا به تعبیری خوب سرمایه گذاری کردن روی اون از دست رفتن سرمایه اجتماعی ما در داخل و شکاف عمیقی است که بین دولت ملت ایجاد شده، بی‌اعتمادی وسیعی است که در بین مردم نسبت به حکومت و حاکمان وجود داره. من کاری ندارم که اصلاح طلبیم یا اصولگراییم، این بی‌اعتمادی عامه و شاید در مقطعی در برخی از اقشار جامعه نسبت به برخی از طیف‌های حکومتی غلیظ‌تر و شدیدتر عرضه بشه، ولی بی‌اعتمادی عمومیت داره. من در واقع فکر می‌کنم که بخشی از این بی‌اعتمادی رو هم میشه باید با اصلاح بخش‌های رسانه‌ای جبران کرد و این ابتکارهای متقابل رو طراحی کرد بشه باید تا حدی کنترل کرد. شما معتقد هستید که رسانه‌های ما تو این ماجرا درست عمل کردن؟
تحلیل‌هایی که در مورد عمل کرده نتانیاهو در این موضوع ارائه شده خب همشون بخشایی از واقعیت رو مطرح میکنن. واقعا چه کسی باور میکنه که نتانیاهو علاقه داشته باشه که مشکلی از مشکلات مردم ایران کم بشه، چه مشکل آب چه هر مشکل دیگه ای. چه کسی باور میکنه که ایشون بخواد به کمک بکنه؟ ببینید واقعیتش شما سایتی که بحثایی که ایشون اونا توی سایت مطرح کردن رو ببینید میبینید که درسته که فضا خیلی مثلا قصد کمک و قصد آموزش هست ولی چیزی توش نیست، چیزی نیست که ما ندونیم و این فضاها هست. ولی بعد منتها اینا همش درسته. بعد من هم واقعیتش تصور این رو ندارم که نتانیاهو بتونه تأثیری در افکار عمومی ایران بذاره، یعنی تغییر بده مردم باور کنن که این دوست ماست، این دوست مردم ایران، اسرائیل یا شخص نتانیاهو. بالاخره واقعیت‌ها آشکارتر از این موضوعه. موضوع اسرائیل با ایران بحث دینی هم نیست، بحث انسانیه که صرفاً ایران هم باش رو در رو یا مردم ما نیست، کل مردم دنیا به غیر از بعض حکومت‌ها که خب گرایش‌های خاصی به اسرائیل دارن مشخصه این مسائل هست. ولی مسئله اینه که در واقع شاید این اتفاق رگ غیرت مسئولین ما رو بیدار بکنه که یک دشمن یه فضایی ایجاد شده که احساس کرده که میخواد میتونه بیاد درون خانواده ما و یارگیری بکنه و ذهن مردم ما رو نسبت به خودش تغییر بده. به تکنیک های توی این قضیه انجام شده، یعنی مشخص از لحظه اولی که ایشون آب رو میریزه تو لیوان میخوره تا لحظه آخرش فکر شده، تمرین شده، کار شده روش و کار هوشمندانه‌ایه. یعنی توی بحثای چیز هست و بحثای تبلیغاتی اینجوری هست، میگن که خب انسان یه رویکردهایی داره ذهنش در برای تصمیم گیری، یکی چند تا شناسایی کردن که حالت روانی داره. یکی از رویکرداش اینه که شما وقتی به یک کسی یه هدیه میدی بدون هیچ چشم داشتی یا بدون مثلا مسئله خاصی، ذهن همه انسان‌ها به گونه‌ای در ساخته شده اجتماعی یا ژنتیکی که این لطف شما رو به گونه‌ای جبران بکنه. از این موضوع توی تبلیغات استفاده می‌کنم، موضوع ساده‌ای هم هست. هدیه میدن تا هدیه بگیرن، تا بفروشن یه چیزی رو میخوان بفروشن، اول یه هدیه یه چیز خدمتی رو ارائه میکنن بفروشن. نتانیاهو میگه من دارم میخوام به شما یه هدیه بدم دیگه، به شما کمک کنم، یه تکنولوژی رو در اختیار شما قرار بدم. و این خب میخواد جواب بگیره از این موضوع دیگه. این یه نکته. یه نکته دیگه اینه که باز ذهن انسان اینطوریه که وقتی یه کسی رو که در مواردی تایید بکنه، یعنی مثلا یه حرفی شما میزنی، حرف ساده‌ای، مثلا میگم مثلا توی ارتباطات توی تبلیغات این مسئله هست، شما میگی که هوا چقدر گرمه، منم میگم بله گرمه، همین تایید کوچیکی که در از لحاظ منطقی هیچ ارزشی شاید نداشته باشه در ساختار ذهن انسان تأثیر میذاره. نتانیاهو در مورد موضوعات ما به گونه‌ای صحبت میکنه که ما بعضی از حرفاش رو خودآگاه ناخودآگاه تایید میکنیم. حرف درستیه دیگه، استناد میکنه به حرف کلانتری، موضوع رو مطرح میکنه، مسئله رو مطرح میکنه که مسئله هست و یک موضوعاتی رو هم یه آموزش هایی به قول خودش میخواد بده که اونا هم هست. این ذهن، این وقتی این اتفاقات افتاد، وقتی این ارتباطات برقرار شد، دیگه اون ذهن ما، ذهن مردم ما همون ذهنی نیست که قبلا نسبت به نتانیاهو داشته. یه پیوندی برقرار میشه، یه ارتباطی برقرار میشه که اون امید بسته به اون. فراتر از این بحث، توی بحث‌های تصمیم گیری، بحث‌های تبلیغات، بحث‌های رسانه این موضوع مطرح شده که یه در واقع یک انقلاب کوپرنیکی صورت گرفته که شما انسان رو قبلا یک موجود منطقی تصور میشد، تحلیل میشد که احساس هم داره. الان کاملا دگرگون شده، یه موجود احساسیه که منطق داره برای پوشاندن اون احساسش، برای توجیه اون احساسش. وقتی این فضاها هست، خیلی از روابط، خیلی از کارهای رسانه‌ای تغییر میکنه. دیگه ما اون نگاه که قبل داشتیم رو نباید داشته باشیم. و من میخوام این رو بگم که نتانیاهو در مورد افکار عمومی ایرانی ها صرفاً که این کلیپ رو انجام نمیده. اگر شما دقت بکنید تو رسانه های داخلی ما و خارجی، صدها کار رو، صدها پیام رو تولید میکنه که اینها به صورت زنجیره‌ای به هم وصلن. برای مثال این پیام تولید میشه که خب فلسطینی ها چه ربطی داره به مردم ما؟ اسرائیل تا الان کی ایران رو تهدید کرده؟ کی خواسته که ضربه به ایران بزنه؟ هیچ وقت همچین اتفاقی وجود نداشت. حتی دیدم که مثلا مثال عرض بکنم، توی بازی فوتبال ایران و مراکش یه توییتی یکی از فلسطینی ها کرده بود با یه شیطنتی، با یه کاری نشون خواستن نشون بدن که ببینید فلسطین، فدراسیون نمیدونم فوتبال فلسطین، یک نهاد رسمی توی فلسطین از رقیب ما توی چیز حمایت کرده، رقیب فوتبال ما حمایت کرده از تیم مراکش، در حالی که این درست نبود. بعد یا یک کلیپ هایی ساخته میشه که مثلا مسئول فلسطینی میگه که ما چیکار کنیم که ایرانی ها دست از سر ما بردارن برن. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم زنجیره ای از پیام ها تولید میشه که کلیپ نتانیاهو یک حلقه از اون زنجیره، که در افکار عمومی ایران این خلل رو ایجاد بکنه که اساسا ما چه دشمنی با اسرائیل داریم، چرا باید باش بجنگیم. و وقتی این خلل ایجاد شد، سیاست‌های کلان ما در حوزه منطقه، در سوریه، در رابطه با اسرائیل واقعا محل سوال اساسی قرار میگیره و ما دچار مشکل میشیم و نتانیاهو رو این حساب کرده. شما این کارهای رسانه‌ای که دشمن ما انجام میده رو بذارید در برابر کارهای رسانه‌ای که ما انجام میدیم. بعضی وقتا ما رسانه‌های ما، حتی اونایی که صاحب تجربه هستن، آدم احساس میکنه که در عملیات روانی که رقیب براش طراحی کرده میفته و فضا رو از دست داده. من واقعا میشه به نظرم با یه کوشش کمی نشون داد که یک عملیات روانی گسترده‌ای، یک فضای جنگ رسانه‌ای گسترده‌ای علیه کشور ما، علیه جمهوری اسلامی در همه حوزه‌ها اتفاق افتاده که بخشش کار نتانیاهوه. توی حوزه‌های دیگه هم هست و اینها با تصورم اینه با تخصص خوب رسانه‌ای همه این اعتقادات و رویکردهای ما رو یکی یکی قول معروف شالوده شکنی میکنن. میشه در مورد تک تک اینا صحبت کرد. یک جنازه پیدا میشه که گویا مثلا تعلق داره به رضا شاه. فضای رسانه‌ای ما، افکار عمومی ما نسبت به این موضوع چه واکنشی نشون میده؟ چرا خیلی چیزهایی که در مورد رضا شاه هست دیده نمیشه؟ دیکتاتوریش دیده نمیشه، وابستگیش دیده نمیشه، عملکردش در حوزه ارتباط با جامعه و بسیاری خونریزی‌ها و صفاکی‌های رضا شاه دیده نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه رسانه‌های دشمن برای تک تک اینها در طول این مدت برنامه‌ریزی کردن، تک تک این موضوعات رو شالوده شکنی کردن. در مورد آرمان‌های نظام همینطوره، در مورد رویکردهای دشمن هم همینطوره. تک تک اینها رو میشه نشون داد، براش فیلم ساختن، براش برنامه‌ریزی کردن. برای مثال عرض بکنم تا اون نکته‌ای که تو ذهنم هست مطرح بکنم. ببین، ما میگیم که انقلاب ما استقلال ایجاد کرده برای کشور. استقلال یکی از آرمان‌های انقلاب ما بوده. ما بعد 40 سال بالاخره به عنوان یک کشور مستقلی هستیم. کار رسانه‌ای که در قبال این صورت میگیره چیه؟ میگن که خب شما ادعاتون اینه که شاه وابسته بوده دیگه. کی گفته که شاه وابسته بوده؟ این رو زیر سوال میبرن. یه فیلمی میسازن که پخش میشه در رسانه‌های خارجی که شاه نه تنها وابستگی نداشته، اتفاقا خیلی جاها در مقابلش وایستاده. حتی سلطنت طلبا میگن نه تنها شاه وابستگی نداشته، چون در قبال کشورهای قدرت‌های بزرگ یک استقلالی داشته، یک قدرتی داشته، حتی انقلاب هم بر اساس اون شکل گرفت. قدم بعدی میگن که خب اصلا در دوره‌ای که الان ما هستیم معنی استقلال دیگه اون معنای قبلی که نیست. شما بخوای که در یک انزوای قرار بدیم، تصور شما از استقلال یک انزواییه که هست. بعد مورد مورد میان این موضوع رو چیز میکنن، یه آرمانیه، بالاخره نظام هم در این موفقیت هایی داشته. یهو میبینی که راست میگه، یعنی فضای سنگین رسانه‌ای که عرض کردم اون کسایی که باید علیه این باشن این رو درک بکنن، بعضی وقتا کاملا در فضای اون قرار میگیرن و به نفع این رویکردها کار میکنن. در موضوع نتانیاهو هم اینطوریه، در موضوع بحران ارز هم اینطوریه، در موضوع مسائل اقتصادی هم همینطوره. این رو به ضرس قاطع میشه گفت که اون فضای ذهنی و تصوری که مردم از وضعیت خودشون دارن در همه حوزه‌ها، در حوزه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، خیلی بدتر از واقعیت‌های اون جامعه هست، واقعیت‌های جامعه ما هست. یعنی اقتصاد ما یه وضعیتی داره، ولی تصور مردم بارها از این وضعیت واقعی بدتره. تو حوزه فرهنگی همینطوره، تو حوزه اجتماعی همینطوره، همه حوزه ها. این رو چه چیزهایی ساخته شده؟ رسانه ها. من دیدم آقای رئیس جمهور توی دیدار که اخیراً داشته با رسانه ها به این موضوع عملیات روانی اشاره کرده بود، ولی چون شاید قصد داشته که با بیان این از زیر بار مسئولیت ها فرار بره، فراتر، یعنی فرار بکنه، مورد پذیرش قرار نگرفت، روکرد منفی بود. ولی یه واقعیته، ما درگیر یک عملیات روانی هستیم. حتی بحران ارضی هم که اتفاق میفته الان مسئولین میگن بیشترش روانیه، عملیات روانیه، فضای ذهنی خراب شده. و این فضای ذهنی وقتی با یه موضوعات دیگه، با اون نارضایتی هایی که هست آمیخته میشه، بالاخره دشمن در یه موضوعاتی طمع میکنه دیگه. من اگر بخوام جنبندی بکنم، من فکر میکنم که ما در خیلی از مسائل باید یه تغییرات و اصلاحات مهم و اساسی انجام بدیم. در رویکردهای رسانه‌ایمون، در برخورد با مردم، در عملکردها، در کار، و این فضا به نظر میرسه که قابل پذیرش نیست. فضاییه که دشمن رو به طمع میندازه و دوست رو مایوس میکنه، دوست رو دچار اضطراب و تأسف میکنه. ما به اصلاحاتی در حوزه‌های مختلف احتیاج داریم و این اصلاحات رو فکر میکنم کسایی باید انجام بدن که در واقع به یه علقه‌ای دارن به نظام، علقه‌ای دارن به این کشور، علقه‌ای دارن، از تا بن دندان اعتقاد دارن اون به اون بنیان‌ها و اون ارکان سازنده این نظام، و خب اشکالاتی رو که بروز کرده هم می‌بینن. کسایی که این اشکالات رو می‌بینن، انکار نمی‌کنن، توجیه نمی‌کنن، نادیده نمی‌کنن، فرافکنی نمی‌کنن، از زیر بارش در نمی‌رن، می‌بینن اون اعتقاد هم دارن، اصلاحاتی رو باید صورت بدن. من فکر می‌کنم که این فضاها، این حرفها باید برسه به یه همچین تفکری، به همچین استراتژی، و مسئولین ما برن به سمت انجام همچین اصلاحاتی.